ساعت 6 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. مشاور علی خامنه‌ای بعضی مواضع وزارت امور خارجه روسیه را سبب تأسف توصیف کرد. مایکروسافت از تلاش یک گروه سایبری مرتبط با سپاه پاسداران برای حمله به شرکت‌های دفاعی خبر داد. سازمان ملل بحران گرسنگی غزه را فاجعه بار توصیف کرده است. علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، با انتقاد از مسکو گفته که بعضی از موضع‌گیری‌های وزارت امور خارجه روسیه سبب تأسف است. سخنان آقای ولایتی واکنش به بیانیه مجمع همکاری کشورهای عرب و روسیه در مراکش درباره جزایر سگانه در خلیج فارس است. در این بیانیه بر ضرورت حل مناقشه از طریق گفتگوهای دو جانبه یا دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل تاکید شده است. آقای ولایتی پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری حکومتی تسنیم این بیانیه را دخالت در امور ایران تلقی کرد و گفت که محکوم است. او گفته است که فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط فعلی سبب شده این کشور برای به دست آوردن امتیازی کم ارزش و دست نیافتنی به اعتبار خود لطمه بزند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم این بیانیه را بی اساس و مردود خوانده و اعلام کرده که جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک جزو جدایی ناپذیر سرزمین ایران است. شرکت مایکروسافت گزارش کرده که یک گروه جاسوسی سایبری ایرانی از بدافزاری به نام فالس فوند که پیشتر کشف نشده بود برای حمله به شرکت‌های دفاعی در سراسر جهان استفاده می‌کند. مایکروسافت نوشته که مشاهده کرده این گروه هکری در حال تلاش برای انتشار این بدافزار علیه افرادی است که در بخش صنعت دفاعی کار می‌کنند. به گفته این شرکت، استفاده از این بدافزار از سوی گروهی که پیچ سندستروم معرفی شدند برای نخستین بار در نوامبر 2023 مشاهده شد. این گروه با نام‌های دیگری هم از جمله APT-33، الفین و بچه گربه تصفیه شده معرفی شده بودند. مایکروسافت در ماه سپتامبر هم اعلام کرده بود که هکرهای حکومتی تحت حمایت جمهوری اسلامی سعی کردند به اطلاعات شرکت‌های نظامی و ماهواره‌ای دسترسی پیدا کنند. سازمان ملل هشدار داده که غزه با بالاترین سطح ثبت شده ناامنی غذایی مواجهه. به گفته این سازمان، بحران گرسنگی در ابعادی بی سابقه و به طور فاجعه بار در جریان و هزاران تن از ساکنان غزه در معرض قحطی هستند. نویلا مونگه، رئیس نهاد اضطراری اقدام علیه گرسنگی سازمان ملل، اعلام کرده در غزه در حال تجربه کردن یک وضعیت اضطراری هستیم که مشابه آن را ندیده بودیم. این هشدار در حالی منتشر می شود که امروز و تا ساعتی دیگر قرار است قطعنامه گام‌های فوری برای ارائه کمک بشردوستانه به غزه در نشست شورای امنیت سازمان ملل رأی‌گیری شود. و اینکه خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از بازداشت یک مربی مرکز نگهداری از کودکان سلمان در تهران خبر داده. در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یکی از مربیان این مرکز نگهداری از کودکان در حال کتک زدن یک کودک و تهدید و تحقیر یک کودک دیگر دیده می‌شود. مرکز نگهداری از کودکان سلمان زیر نظر سازمان بهزیستی است. ولی‌الله محمودی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، گفته که این مربی با دستور قضایی از سوی دادسرای ناحیه 1 تهران بازداشت شده است. همچنان با رادیو فردا همراه هستید با گزارش هایی که همکارانم برای شما در نظر گرفتن و البته یک گفتگو. وزارت دفاع آمریکا خبر داده که بیش از 20 کشور به ائتلافی بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ در مقابل تهاجم حوثی های یمن پیوستند. اردشیر طیبی گزارش میده.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز پنجشنبه 30 آذر ماه از حضور بیش از 20 کشور در ائتلاف بین المللی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌ها در دریای سرخ خبر داد. پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون، در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که کشورهای دیگری هم احتمالاً به این ائتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی آزاد در دریای سرخ خواهند پیوست. او همچنین گفت که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران سلامت وضعیت اقتصادی سراسر جهان را مورد حمله قرار دادند و عملاً به دزدان دریایی در امتداد یک شاهراه بین‌المللی یعنی دریای سرخ بدل شدند. شبه نظامیان حوثی در یمن که تحت حمایت ایران هستند، حملات خود را به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در دریای سرخ تشدید کردند و این مسیر دریایی را که تا 12% تجارت جهانی از طریق آن انجام می‌شود، ناامن کردند. سخنگوی پنتاگون تصریح کرد که این مشکلی بین‌المللی است که نیاز به یک واکنش بین‌المللی دارد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دوشنبه گذشته طرح ایجاد یک ائتلاف چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی دریای سرخ را اعلام کرد. این در حالی است که عبدالمالک الحوثی، رهبر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، روز چهارشنبه از کشورهای جهان خواست در عملیات جدید چند ملیتی به رهبری ایالات متحده برای تأمین امنیت دریای سرخ دخالت نکنند. او اقدامات ائتلاف به رهبری آمریکا را تلاشی برای تبدیل منطقه به میدان جنگ توصیف کرد. عبدالمالک الحوثی در ادامه تصریح کرد حوثی‌ها به حملات خود به کشتی‌های متعلق به اسرائیل یا کشتی‌هایی که عازم بنادر اسرائیل هستند ادامه خواهند داد و مدعی شد که کشتی‌های دیگر برای حرکت در منطقه امن هستند. اظهارات او در حالی است که حوثی‌ها به کشتی‌هایی که ارتباطی با اسرائیل ندارند نیز حمله کردند، موضوعی که باعث شده است برابر گزارش خبرگزاری بلومبرگ عبور نفتکش‌ها از دریای سرخ و باب المندب با افتی 40% مواجه شود و برخی شرکت‌های بین‌المللی و چند ملیتی حمله بار از مسیر دریای سرخ را به صورت موقت متوقف کنند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه همراه با چند کشور دیگر برای تأمین امنیت دریانوردی ناوهای جنگی خود را به باب المندب و دریای سرخ اعزام کرده و تاکنون بسیاری از حملات حوثی‌ها به کشتی‌های باری را دفع کردند.
گزارشی بود درباره تشکیل ائتلاف بین‌المللی حفاظت از کشتی‌ها در دریای سرخ به رهبری آمریکا در مقابل حوثی‌های یمن که با حمایت جمهوری اسلامی هم روبرو هستند و تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند و در این مدت مزاحمت‌هایی برای کشتی‌هایی که اعلام کردند به مقصد اسرائیل در حرکت بودند ایجاد کردند یا منطقه را ناآرام کردند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما ماجرای قتل داریوش مهرجویی، کارگردان ناماشنا و شهیر سینمای ایران، در این مدتی که از قتل او میگذره و همسرش بسیار خبرساز بوده، اکبر محمدی فر از بستگان نزدیک آقای مهرجویی که در مهر ماه به همراه همسرش به قتل رسید، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا و همکارم مهدی طاهباز با زیر سوال بردن کیفرخواست صادر شده علیه متهمان و جزئیات تازه‌ای از علیه متهمان این پرونده، جزئیات تازه‌ای از این پرونده جنجالی رو افشا کرده که با هم میشنویم.
بر اساس خبرهایی که منتشر شده، انگار کیفرخواست صادر شده نه بر اساس واقعیات، اون تیمی که داشتن در پلیس کار میکردن، انگار یه گروهی هم تشکیل شده بود که در واقع یه گروه موازی هم وجود داشت که فقط داشتن خبرهای جعلی و انگیزه سازی و اینها رو درست میکردن در همزمان. اینکه باجناخ ها یه آقای مهرجویی دخالت داشتن یا اینکه مثلا طلب 30 میلیونی وجود داشته و یا مثلا به خاطر دزدی جاروبرقی طرف رو زندان انداختن کینه داشته، اینا رو اتفاقا ما هم اونجا هم من با پلیس و اینا مطرح میکردم. اونا میگفتن خب ما که اصلا اینا رو نمیخونیم، اینا دارن چی دارن میگن، اینا هیچ اهمیتی، اونا میگفتن اصلا اینا کاملا کذب، ما هم میدونیم، ما نمیتونیم که عملی بریم تکذیب کنیم. و جالب اینه که اینها درس پیدا میکرد. مثلا شما فرض کنید که این ماجرای طلب مثلا 30 میلیونی چی بوده، این فردی که مثلا 4 سال پیش بودن باغونه آقای مهرجویی و چند نفر همسایه های دیگه بوده با اتهام سرقت و اینها، همسایه ها میرن ازش شکایت میکنن و این فرد میره زندان و بعدن رضایت میدن این آزاد میشه. و این ظاهرا گفته که اونها به خاطر این رضایت 30 میلیون تومان ازش گرفتن، منتها اونا، یعنی نه اصلا نه شکایت از سمت آقای مهرجویی و خانواده مهرجویی بوده نه رضایت. و این مثلا تو اعترافاتش مثلا ازش میپرسن با کسی مشکل داری یا نداری، مثلا اینو گفته، گفته آره با فلان ویلا هم من مشکل داشتم، هیچ ارتباطی اصلا با آقای مهرجویی نمیاد. و بعد این یهو مثلا در رسانه‌های معتبری، مثلا حالا رسانه‌های دولتی، خبرگزاری فارس، یهو مثلا این تیتر خبری شده به خاطر 3 میلیون مثلا اینطوری. ما هم میگم کاری با این چیزا نداشتیم، با توجه به خوب کار پلیس داشتیم، میدیدیم که میگفتن خب اینا اصلا بی ارزش، کاری نداشته باشید، ما کار خودمون رو میکنیم. حالا من به شما میگم این انگار که یک تیم موازی وجود داشت که داشتن این خبرها رو تولید میکردن. و
با چه نیتی به نظرتون این خبرها رو تولید میکردن؟
با نیتی که الان داریم میبینیم که توی کیفرخواست همین ها رو اومده، خاطر اختلافاتی که داشتن، که خب وقت هیچ کدوم اینها وجود نداشته، یعنی نه طلبی بوده، نه کینه‌ای بوده، نه چیزی بوده. چند سال پیش اینجا یه باغونی بوده، نه توهین و بدرفتاری بوده، اصلا خانواده مجری و اصلا خواهر من که اصلا به اینها کمک هم میکرده.
یعنی آقای محمدی فرد، شما معتقدین که این چهار متهمی که بازداشت شدن در این قتل ها دست داشتند اما تحت آمریت فرد یا افراد دیگری بودند با انگیزه های دیگر؟
بله 100%، چون اگر هم نباشه، ببین این انگیزه هایی که میگن نیست. مگه میشه مثلا چهار نفر بدون هیچ انگیزه ای، حتی مثلا انگیزه ای مثلا سرقت، گفتن دوتاشون به خاطر سرقت مثلا اومدن. اولا خود کریم که میدونسته که لو رفته، خودش اصلا روز چند روز قبلش اومده گفته که من شناخته شده دیگه، خب تهدید کرده میکشیمتون فلان و اینا، و چند نفر دیگر آوردن مثلا به انگیزه سرقت. بعد از اینکه اومدن خب اصلا چیز زیادی که ندوزیدن، خیلی چیز دارن تو صحنه بازسازی دیدید، حتی خیلی چیزا اون رو بوده، اصلا هیچ کدوم رو بر نداشتن و یه چند تا علنگو اینا برداشتن و دو تا گوشی موبایل برداشتن، که خواهی گوشی موبایل رو کسی با انگیزه سرقت قتل انجام میده میاد گوشی موبایل رو برای چی برداره؟ خب اینها ردیابی میشه، خاک کرده بودن ظاهرا گوشی موبایل رو. بعد حالا خود گوشی موبایل هم اصلا انگیزشون سرقتش و خوششون اینها نبوده، چون بعدن که گوشی ها رو که ما دیدیم دمانشون دادن، خودشون هم گفتن که اطلاعات زیادی پاک شده بود، وایس ها و چت هایی که مثلا مخصوصا کل وایس هایی که در اینستاگرام خواهرم داشت، چون دوتا گوشی هم متعلق با خواهرم بوده، جای نکری رو برنداشتن، این وایس های اینستاگرام اینا رو کاملا پاک کرده بودن.
اگر این وایس های اینستاگرام بنابر گفته شما پاک شده، پس چجور اون پیام نیمه کاره که خبر از ورود یکی از این افراد به ویلا میداده نصف کاره مونده بوده، ارسال نشده بوده، اون پیام چگونه پاک نشده به نظرتون؟
اصلا تمام وایسا، یعنی یه جوری هم پاک شده بود که پلیس فتا که روی اینا کار میکرد، هر کاری کردنش نتونستش اصلا بازیابی کنه. اصلا موبایل کاملا ریخته بود به هم، یعنی مونا که موبایل رو دیده بود و اصلا انگار که موبایلش کس دیگه ایه، کاملا به هم ریخته. و بعدش آره یک پیامک هم بوده که ارسال نشده چنین چیزی، اون وقت مثلا مونده باشه، ارسال هم نشده باشه، خیلی عجیبه. بازم خب باز گفته بوده که کریم تو خونه است. ببینید همه اینها نشون دهنده اینه که خب کریم اصلا از اول آماده بوده که گرفتار بشه، یعنی تو دوربین شما کسی رو نمیبینید غیر از کریم، همه دوربین ها غیر فعاله، یه دوربین از کریم رو نشون میده که از باقیلا اومده. قبلا یه نفر تهدید کرده کی بوده؟ کریم بوده. بعد یه پیامکی هست، پیامک زده شده کریم. این در واقع یه حالت انگار که به حالت انتحاری اومده که به اصطلاح خودش هم معرفی کنه، بگه که من میخوام جنایت انجام بدم و سه نفر دیگر هم آورده. و این فرد که اصلا دیگه هیچ گونه خصومتی، هیچ مشکلی اصلا نداشته با خانواده مهشویی که بیان این کارها رو بکنن، و واقعا این از نظر انگیزه کاملا یه چیز غیر قابل قبول هست، این چیزهایی که بیان شده.
آقای محمدی فرد، برخی شباهت قتل آقای مهشویی و خانم محمدی فرد رو با قتل‌های زنجیره‌ای مطرح کردن، در این رابطه شما نظری دارید که با انگیزه های ارعابی صورت گرفته باشه این قتل ها؟
من حالا خودم زیاد و از در مورد قتل های زنجیری اینا اطلاعات ندارم، ولی اینو میدونم که این قتل ها قتل عادی نیست که اینجور داره تبلیغ میشه، و این کاملا بله ارعابی بوده، یعنی بسیار وحشیانه بوده، و خب افراد معروفی هم بودن که کشته شدن و برای ترساندن جامعه ها میتونه باشه، حالا یا گروهی از جامعه یا هر چی، یا به هر هدفی، هر گونه انگیزه مؤثری کاملا برای جنایت وجود نداشته. دیگه خیلی سازمان یافته و پیچیده بوده، مثلا دوربین ها قطع بشه، کمین کنن، نمیدونم دو نفر برن این یکی رو بکشن، دو نفر برن سراغ یکی دیگه، و اینکه اطلاعات رو بیرن از موبایل بگیرن پاک کنن، گروهی هم باشن که هدایت کنن افکار عمومی رو به سمت‌های مختلف، نمی‌دونم خبرهای جعلی بدن، انگیزه سازی کنن، جنایت رو معمولی جلوه بدن، و اینها خب همه شک برانگیز هستش.
گفتگوی بود درباره قتل داریوش مهرجویی و همسرش با اکبر محمدی فر، برادر همسر آقای مهرجویی، که نکاتی رو درباره این پرونده و ابهاماتی و نکات تازه‌ای رو درباره این پرونده مطرح کرده بود. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. من با شما خداحافظی میکنم. در بخش‌های بعدی همکارانم با خبرها و گزارش‌های تازه‌تر باز خواهند گشت.